فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
من احساس میکنم که اغلب روانکاوان و روانشناسان امروز نیز دچار همین دید درمانی یک نقطه ثابت شدند، به این معنا که تمام وقت خود را وقف پرداختن به یک واقعیت کردند که همان تاریخچه قبلی بیمار است. بیمار چه کار کرد؟ چطور شد؟ و به این ترتیب اکثراً بررسی انواع دیگر واقعیت‌ها را که ممکن است کمک کننده باشند نادیده می‌گیرند. مثلا واقعیتی در این جهت که بیمار چه باید بکند و چطور می‌شود. اگر ما به این عقیده ثابت بچسبیم که تنها واقعیت وضع فعلی ما است و تغییر هم نخواهد کرد، در فقر فکری نومید کننده‌ای هستیم که یعنی من وضعیت ثابت روحی فلان و فلان را دارم، چون وقتی 3 سالم بود شب عید در فلانجا مادرم با نازبالش میزد توی سر پدرم. حفاری ها و کندوکاف هایی از این نوع مرا یاد داستان دختر کوچکی می اندازد که در نامه تشکرآمیز به مادر بزرگش می نویسد: مادر بزرگ عزیزم سلام، از کتاب قشنگی که به عنوان عیدی برایم فرستادی متشکرم. این کتاب اطلاعات بسیار زیاد و خوبی درباره پنگوئن‌ها دارد که برای من اصلا مهم نیست. می توانیم یک عمر را صرف حفاری در میان استخوان‌های گذشته کنیم، انگار که در دنیا فقط همین ها وجود دارند ولا غیر، و واقعیت های دیگر را نادیده بگیریم. یک چنین واقعیتی لازمه وجود یک سیستم ارزش های اخلاقی است. از نقطه نظر دانشمندان روانشناسی، بنیاد نهادن یک سیستم اخلاقی یعنی قضاوت بر پایه ارزش ها نوعی انحراف نامقبول از روش‌های علمی است و باید به حق و به هر قیمت که شده دور ریخته شود. عده‌ای از این دانشمندان معتقدند که در این حیطه تحقیقات علمی مقدور نیست. می‌گویند این قضاوت بر پایه ارزش‌هاست و ما نمی‌توانیم از طرق علمی آن را بررسی کنیم، و یا این در حیطه عقیده و اخلاق است، بنابراین ما نمیتوانیم اطلاعات علمی دربارش کسب کنیم. اما آنچه آنها نمیبینند آن است که روش‌های علمی، یعنی قابل اعتماد بودن گزارش‌های مشهود علمی خودشان، نیز در اصل بر پایه ارزش‌های اخلاقی استوارند. یک دانشمند چرا حقیقت را میگوید؟ برای اینکه میتواند آن را در آزمایشگاه ثابت کند. ناتانیل برندن ضمن مقاله‌ای به این مسئله پرداخته است که وقتی عده‌ای می‌گویند دانشمندان نباید خود را با ارزش‌های اخلاقی درگیر کنند، چه مسائل جدیدی پدید می‌آید. یکی از مسائل عمده در علم روانشناسی موضوع انگیزش است. پایه این علم احتیاج به دانستن جواب 2 سوال اساسی دارد: 1. چرا انسانی این چنین عمل می‌کند؟ 2. برای تغییر نحوه عمل او چه چیزی لازم است؟ کلید رمز انگیزش در سلطه ارزش‌ها نهفته است. تراژدی علم روانشناسان امروز آن است که از ورود به حیطه ارزش‌ها منع شده‌اند. صحت ندارد که تصور کنیم وقتی درگیری درونی یک بیمار را به ذهن آگاهانه او آوردیم، دیگر حتماً و ضمانتاً آن درگیری حل شده و بیمار شفا یافته است. پاسخ به مسائل اخلاقی توضیح واضحات نیست، بلکه مستلزم مراحل افکار فلسفی و تجزیه و تحلیل پیچیده‌اند. درمان روانی، سایکوتراپی مؤثر، مستلزم یک رشته رموز اخلاقی آگاهانه و منطقی و علمی است، یعنی مستلزم سیستمی از ارزش هاست که بر پایه حقایق و واقعیت بنا شده باشد و برای رفع احتیاجات زندگی بشر در روی زمین عملی باشد. برندن اعلام می‌کند که روانکاوان و روانشناسان اگر بخواهند ادعا کنند که مطالب فلسفی و اخلاقی به آنها مربوط نمی شود و علم قادر به قضاوت ارزش ها نیست، یک مسئولیت اخلاقی بسیار جدی را در جامعه به گردن گرفتند. و اگر تعهدات حرفه‌ای خود را به این بهانه که کشف رمزی منطقی برای اخلاق از لحاظ علمی غیر ممکن است اثر باز کنند، سکوت آنها جنایتی معنوی است. رمز منطقی اخلاق چیست؟ جوابی که معمولاً به این سوال می دهند چیزی شبیه این است: اگر مردم طبق قانون طلایی زندگی کنند همه چیز درست می شود. یکی از نارسایی های این جواب آن است که یک واقعیت دیگر را نادیده می گیرد و آن این که آنچه ما به دیگران می کنیم اگرچه همان چیزی است که انتظار داریم که دیگران به ما بکنند، ممکن است ویران کننده باشد. شخصی که سعی می کند مسئله احساس غیر خوب در کودک خود را با بازی مکرر به من اردنگی بزن حل کند، اگر بخواهد چنین راه حلی را به همه یاد بدهد، به مردم خیری نرسانده است. قانون طلایی راهنمایی چنان خوبی هم نبوده، نه به این دلیل که هدف بد است، بلکه به این دلیل که بیشتر مردم واقعا نمیدانند اصلا چه میخواهند یا چرا میخواهند. آنها وضعیت من خوب نیستم شما خوب هستید خود را تشخیص نمیدهند و از بازی های هم که در می آورند تا این احساس بد را تسکین دهند آگاهی ندارند. مردم دیگر به قانون طلایی و احکام و عقاید مشابه آن توجه نمی کنند، زیرا به تجربه آنها این حرفا و عقاید دیگر به درد نمی خورند. برتراند راسل می نویسد: بعضی از بزرگسالان هنوز در ته دل به همه آن چیزهایی که در بچگی با آنها داده بودند اعتقاد دارند و وقتی پیچ و خم‌های زندگی آنها مثلا با روحانیت سرودهایی که در ایام کودکی روزهای یک شنبه در کلیسا می‌خواندند تطبیق نمی‌کند، احساس شرارت پیدا می‌کنند. لطمه وارد آمده تنها به خاطر به وجود آمدن شکافی بین شخصیت منطقی و آگاه بالغ و شخصیت کودکانه و ناآگاه کودک نیست، بلکه لطمه در این واقعیت نهفته است که قسمت‌های معتبر اخلاقی سنتی همراه با قسمت‌های غیر معتبر آن همه یک جا از اعتبار افتادند. این خطر از سیستم تعلیمات جزمی مسیحی نیز جدا نیست. وقتی به نوجوانی سیستمی را تلقین می‌کنند، به طور حتم وقتی به بلوغ فکری رسید آنها را دور می‌ریزد. پس آیا همانطور که راسل می‌گوید قسمت‌های معتبر از اخلاق سنتی وجود دارد، یعنی واقعیت بالغ آزاد شده بررسی اطلاعات مضبوط در والد است تا این حق انتخاب را داشته باشد که این اطلاعات را معتبر بداند و قبول کند یا معتبر نداند و کنار بگذارد؟ ما باید خود را در مقابل تعصب شدید پذیرفتن احکام دربست والد محافظت کنیم و بپرسیم آیا چیزی از این احکام هست که واقعا ارزش نگهداری را داشته باشد یا نه؟ واضح است که بیشتر اطلاعات والد قابل اعتماد است. هرچه هست از طریق والد است که فرهنگ هر جامعه انتقال و تداوم پیدا می کند. انسانشناس معاصر دکتر رالف لینتون می گوید بدون حضور فرهنگ که دستاوردهای گذشته را حفظ می کند و خصیصه های هر نسل را شکل می بخشد، نژاد اولیه ما امروز چیزی جز یک میمون آدم نمای خاکسی نمی بود که قدش کمی بلندتر شده و موی تن و بدنش تا حدی ریخته و هوشش هم خیلی بیشتر شده، ولی هنوز برادر ناتنی شامپانزه و گوریل است. بنابراین ارزش های اخلاقی را ابتدا در والد می تواندید. ما به کلمات باید و نباید به مثابه کلمات والد فکر می‌کنیم. سؤال اصلی این فصل این است: آیا باید و نباید می‌تواند کلمات بالغ باشند؟ آیا توافق بر سر ارزش‌های اخلاقی امکان دارد؟ آیا یک نوع اصول اخلاقی معقول و عینی در تمام افراد نوع بشر هست؟ یا ما باید خود شخصاً به اقتضای موقعیت اخلاقیات را تدوین کنیم؟
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
ویکتور فرانکل درباره یأس جوانان امروز که خود را به قول او در یک خلاء وجودی احساس می کنند، جایی که در آن هر انسان مرکز جهان خودش است، جایی که در آن هر نیروی که از خود خارج باشد به حساب نمی آید، اظهار نظر کرده است. در این خلاء اخلاقیات ذهنی است. اگر این امر حقیقت داشته باشد، پس باید توجه کنیم که امروز در دنیا 3 میلیارد اخلاقیات وجود دارد که در 3 میلیارد جمعیت این دنیا موجود است که هر کدام به راه خود می روند و وجود هر گونه اصول اخلاقی معقول و خارج از ذهن شخصی را که انسانها را به هم پیوند می دهد انکار می کنند. اما حقیقت این امر این است که جستجو و آرزو کردن این اصول برای پیوند یک واقعیت جهانی است. این امر به صورت یک واقعیت شخصی و تجربی هم احساس می شود. حقیقت امر این است که مردم نمی خواهند و نمی توانند بدون پیوند با سایرین زندگی کنند. بعضی اشخاصی که به استفاده از LSD ارادت دارند، معمولاً ارادت خود را بر پایه تجربیاتی می گذارند که از لحظه های تغییرات ذهنی بی اندازه صعود به ماورا و گذشتن از یک لایه دنیا به لایه بالاتر جهان احساس می‌کنند و در آنجا میان خود و تمام مردم و تمام جهان پیوند واحدی می‌بینند. اگرچه وسیله صعود آنها به ماورا ممکن است قابل بحث و مطرود باشد، ولی آنچه باید به حساب آید عبارت است از آرزوی درونی برای پیوند داشتن، ظرفیت برای احساس یگانگی و وارستگی و تعالی در ذهن انسانی تا به نقطه‌ای که در آن او بتواند کل نوع بشر را احساس کند، بفهمد و بپذیرد، زیرا که آنها با یکدیگر هم بستند و روی یکدیگر ادعا دارند. آرزوی پیوند داشتن با دیگران یک واقعیت است، اگرچه دستیافتن به اصولی که بر آن پیوند حکم فرماست آسان نیست و از راه آزمایش به دست نمی آید. به گفته التون تروبلاد، محکمترین بحث برای اصول اخلاقی خارج از ذهن شخص تجربی نیست، بلکه از طریق مناظره و منطق است. وقتی به دقت با این مسائل مواجه شویم و ببینیم که نسبت عقیدتی می تواند تا حد پوچی نقصان پیدا کند، بل اجبار به این باور می رسیم که یک نوع نظم اخلاقی در جهان وجود دارد، حتی اگر فهم ما از آن در هر دوره یا هر جامعه مبهم و اندک باشد. بنابراین مقصود ما از یک نوع نظم اخلاقی بی‌طرفانه چیست؟ مقصود ما آن واقعیتی است که بتوانیم بگوییم یک شخص وقتی تصمیم نادرستی چه درباره رفتار خود و چه قضاوت رفتار دیگران گرفت در اشتباه است. نتیجه گیری این که چنین نظمی وجود دارد و منطق مناظره نیز آن را ایجاب می کند. به منزله آن نیست که ما دقیقاً یا حتی تقریباً می دانیم که ماهیت الزام اخلاقی چیست. اینکه انسان‌ها از لحاظ معیارهای اخلاقی با هم متفاوتند بدان معنی نیست که آنها باید از کوشش برای فهمیدن اینکه چه باید بکنند دست بکشند. مشخص کردن عبارات از تامس هریس است. آنها که فرضیه وجود نظم اخلاقی خارج از ذهن یا یک نوع باید جهانی را رد می کنند، باید تأمل کنند و به مشکلاتی که این تردید القا می کند نیز بیاندیشند. اگزیستانسیالیست ها این فکر را رد کردند. ژان پل سارتر متقاعد شده بود که بشر هستی خود را از طریق یک سلسله انتخاب هایی که می کند یا اعمالی که به او شکل می دهد به وجود می آورد. او این عقیده شخصی را محفوظ می داشت که بشر از طریق اعمال خود خود را توصیف می‌کند. خلاصه کلام، وجود بشر بر هستی او پیشی دارد. بشر نه تنها اصل انسانیت خود را به وجود می‌آورد، بلکه همزمان با آن شرافت انسانی را نیز به وجود می‌آورد. بشر فقط می‌تواند آنچه را که برایش خوب است انتخاب کند، اما آنچه که برای او خوب است باید برای تمام نوع بشر نیز خوب باشد. اما جوزف کالینیون به خاطر ما می آورد که سکه درو دارد. بنابراین بشر باید مسئولیت اعمال خود را نه فقط از جهت خود، بلکه از جهت تمام نوع بشر بپذیرد. پس بی دلیل نیست که سارتر استراب رها شدگی و نومیدی را جزی از کل خود می بیند یا جزی از کل هر اگزیستانسیالیست. زیرا اگر در این جهان با تمام اهمیتش هیچ کس و یا هیچ کیش و ایمانی نتواند به فرد در تصمیم گیریش کمک کند، آدم نمیتواند از این فلسفه نومید نباشد. اگزیستانسیالیسم برای جوانها جاذبه قوی دارد. هیجان انگیز است که آدم فکر کند دنیا چیزی پوچ و مسخره است، چون این به جوانها یک نوع احساس برتری نسبت به دستگاه حاکمه و جهان میدهد، یا حتی یک احساس مافوق خود بودن. دنیا برای آنها دیگر یک فلسفه واحد و جامع و شسته رفته ندارد. جا برای هر نوع عمل، هر نوع خلاقیت، هر کار هست، اما فقط برای خودشان یا برای شرافت انسانی خودشان. اما خطر اخفال در اینجا هم هست. حدود یک سال پیش در پایان یک دوره سخنرانی و بحث درباره اگزیستانسیالیسم، ناگهان متوجه شدم که دانشجویان چگونه دلبسته و مجذوب این موضوع شدند. آخرین جلسه بحث ما با پخش خبر تکان دهنده ترور و مرگ جان اف کندی رئیس جمهور وقت مصادف شد. در میان سکوت بهدالودی که در کلاس حکم فرما شده بود، ناگهان صدای لرزان و شکسته ولی بلند و خشن گفت: این یک عمل اگزیستانسیالیستی کامل بود، اگرچه کلاس گوینده را آنطور که باید ساکت کرد، کلاسی که بیشترشان گریه می کردند، اما طرز تفکر او در همه باقی ماند. درست است، این واقعا یک عمل اگزیستانسیالیستی کامل بود. به هیچ کس هیچ چیز نباید گفت. به تنهایی تصمیم گرفتن و آزادانه و دل بخواه عمل کردن هیجان انگیز است، اما چه کسی اعمال آزادانه و جنایت آمیز را کنترل خواهد کرد؟ کشتن یک رئیس جمهور ممکن است پاداش تجربه‌ای در عمل آزادانه برای لی هاروی اسوالد بوده باشد، اما برای دیگران چه؟ اگر هیچ گونه باید جهانی وجود نداشته باشد، پس هیچ رایی هم وجود ندارد که بتوان گفت دکتر آلبرت شوایتسر از آدولف هیتلر بهتر بود یا نه. و اگر وجود نداشته باشد، تنها درک قابل اعتمادی که ما میتوانیم داشته باشیم آن است که بگوییم آلبرت شوایتسر فلانکار و بهمانکار را کرد و آدولف هیتلر فلانکار و بهمانکار را. حتی اگر این جزئیات را هم ذکر کنیم که آلبرت شوایتسر در آفریقا جان هزاران انسان را نجات داد و آدولف هیتلر در دنیا باعث قتل میلیون ها نفر شد، این چیزها هم فقط یک سری آمار و ارقام در صفحه ای از تاریخ است و هر گونه اعتبار را، هر گونه انعکاس اخلاقی در این زمینه را، یا هر گونه امیدی به تغییر در رفتار انسانی را باید دور ریخت. چون میگویند ارزش مردم یا انسان ها را نمی شود از طریق روش های علمی اثبات کرد. آلبرت شوایتس خیال می کند درست عمل می کند. آدولف هیتلر هم خیال می کرد درست عمل می کند. اما در این که آنها هر دو درست عمل می کردن، تناقض فاحشی وجود دارد. پس باید با چه مقیاس و معیاری معلوم کنیم که چه کسی درست عمل می کند؟
فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com